بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 417 سطر 18 و الى هازا اشار به قوله و چقول هم استدارت الحرکت توجه بالعرادت المستلزمت لتشبه بالکامل. دلیل دوم بر وجود عقل فی الخارج رو توضیح دادیم، حالا میخوام از عبارت خواجه بخونم. خواجه فرمود ادله وجود عقل در نزد من مدخول است. بعد با کبول هم دلیل اول شروع کرد، حالا با کبول هم دوم دلیل دوم شروع کرد. دلیل دوم خلاصش این بود، من خلاصش رو باید عرض کنم تا بتونم عبارت رو بخونم. خلاصش این بود که حرکت فلک حرکتیست مستدیر و از استداره نتیجه گرفته می شود که حرکتیست ارادی، و چون حرکت ارادی است، اون هم ارادی عقلی هست، به خاطر هدفی است عقلی. اون هدف عقلی رو خواجه میگه تشبه به کامل است. بعد سوال میشه که هدفهای دیگری هم تصور میشود؟ میفرماید بله، اونا همه مردود هست، همه هدفهای دیگر غیر از تشبه رد میکن. همونطور که در تفصیل دلیل ملاحظه کردیم، ما مرد کردیم استداره حرکت فلک مستلزم ارادی بودن این حرکت است. ارادی بودن به معنای غایت عقلی داشتن است، پس استداره فلک مستلزم این است که این حرکت غایت عقلی داشته باشد و غایت عقلی تشبه به کامل است، زیرا غایات دیگری که متصور می شوند همه باطل است. این تمام عرض می شود، همه فرد خود است. وقت از طریق تشبه به کامل چشم می کنیم که کامل وجود دارد، از طریق این که تشبه به کامل در خارج تحقق دارد چشم می کنیم که کامل هم در خارج تحقق دارد و کامل اون. اما غایات دیگری که متصور میشن، غایات دیگری که متصور میشن دو جورن، یا حاصلن یا به عبارت بهتر یا ممکن الحصولن یا ممکن الحصول. اینطوری تقسیم کنیم بهتر، یا ممکن الحصولن یا ممکن الحصول. ممکن الحصول هم که باشه، یا این حصولش واقع شده یا واقع نشده. وقت سه قسم میشه، یکی ممکن الحصولی که حاصل شده، یکی ممکن الحصولی که حاصل نشده، یکی هم ممکن الحصول. ممکن الحصولی که حاصل شده معنا نداره دوباره طلب بشه. پس اگر غایت ممکن الحصول حاصل شده باشد، فلک حرکتش قطع میشه، چون غایتش اونه، غایتش هم که حاصل شد و چیزی متحرکی هم که غایتش حاصل بشه حرکتش رو قطع میکنه. پس فلک باید حرکتش رو قطع کنه در حالی که قطع میکنه. معلوم میشه که غایت ممکن الحصول حاصل شده نیست. اما ممکن الحصولی که حاصل نشده ولی میتواند حاصل شده، این چیه؟ می فرماید که این دو حالت داره، یا فلک حرکت رو شروع میکنه و به این ممکن حصول میرسه، یا شروع میکنه و میفهمه که حالا به خاطر توانایی یا به خاطر مانع یا به خاطر هر چیزی نمیتونه به این برسه، نمیرسه. در هر دو صورت حرکت قطع میکنه، اگر رسید حرکت قطع، اگر هم نرسید مایل شد از رسیدن. بازم از شده بس. ممکنه شما بگید همین تو بل تا آخرم نرسید، چون ممکنه ولی حاصل نیست. این شدنی نیست. جوابتون اینه که این شدنی نیست، که یه چیزی ممکنه حصول باشه، مانع هم وجود نداشته باشه، مختزی هم که متحرکه داره حرکت میکنه ولی به این نمیرسه، این شدنی نیست. بالاخره اگر ممکن حصولی باشد که حاصل نشده باشد، بالاخره بهش خواهد رسید. یا اگر مانع اتفاق بیفته، فلت چون اراده عقلی و متوجه مانع میشه، نشانه که مانع است پیش نمیاد. اگر چه در این محدود مانعی وجود نداره، ولی حالا فرض کنید مانعی هم وجود داشته باشه، این دست میشه. پس اگر ممکن حصول باشد، بازم حرکت خواهد میشه. اگر حصولش واقع شده باشد، حصول قایت، حرکت خواهد میشه. اگر حصولش ممکن باشد ولی هنوز واقع نشده باشه، بازم حرکت خواهد میشه. به قول ایشون حاصل بالفعل یا حاصل بالقوه باعث میشود که حرکت خواهد میشه. اگر غایت حاصل بالفعل باشد یا حاصل بالقوه باشد، باعث میشود که حرکت خواهد میشه. و اگر فرض سوم باشه، یعنی غایت ممتنع و حصول باشه، محال است که فلکی که اراده عقلی دارد و به عبارت دیگه عاقل است، اقدام کند به امر محال، به طلب امر محال. اقدام به طلب امر محال محال است. پس فلک اصلا حرکت رو شروع نمی کنه. بنابراین اگر غایت رو چیزای دیگه قرار بدیم، یا حرکت از فلک شروع نمی شود، یا اگر هم شروع شد قطع می شود. در حال شرط خلاف واقعی، حرکت از فلک شروع شده و قطع نمی شه. پس معلوم می شه هیچ یکی از این مواردی که شما دیم نمی تواند غایت حرکت فلک بشه. غایت حرکت فلک فقط باید تشرده. از اینجا نتیجه می گیریم که غایت تشبه به کامل است. اگر این تشبه موجوده کامل هم نیست. از این اشاره شد در استدلال نقشی نداشت، خواجه میده در استدلال نیبرده، که چون حرکات مختلفن پس عقول هم متعدد. این اشاره شدیم در ذیل دلیل، از که دلیل متوقع در این مسئله نبود که عبارت خواجه هم نیمده، یعنی ما مزیدن در فایده گفتیم اگر حرکات متعددند پس عقول هم متعددند. دو تا سوال به ذهن بعضی رسیده که این دو سوال من مطرح میکنم جواب بدم. سوال اول اینه که تشبه واحده، حرکات مختلفند، تشبه واحده، شما چطور این تشبه واحد رو غایت این حرکات متعدد قرار میدید؟ عقول عقل واحد رو هم غایت این حرکات متعدد قرار میدید. همونطور که تعدد حرکت منشأ تعدد تشبه نمیشه، منشأ تعدد عقل هم نشه. چون همه قبول دارن تشبه واحده. دیروزم توضیح دادم تشبه یعنی تشبه به افاضه و استفاضه. تشبه به عقل در فعلیت افاضه و استفاضه قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه تا در فعلیت تشبه به عقل بده. خب در همه حرکت همین تشبه هدف، همین تشبه قایت. پس با این که حرکات مختلفه، تشبه واحد قایت. خب چه داره که بگید با این که حرکات مختلفه اون کامل واحد قایت؟ اگر قبول میکنید که اختلاف حرکت باعث اختلاف تشبه نمیشه، قبول کنید که اختلاف حرکت هم باعث اختلاف عقول نمیشه. این سوال مطرح بود. جواب اینه که تشبه خالی که هدف نیست، تشبه به کامل هدف. و ما میدونیم اگر مضاف واحد شد، مضاف الیه متعدد شد، اون مضاف واحد به خاطر تعدد مضاف الیه مضاف تعدد پیدا میکنه. غلام زید با غلام عهد هر دو غلام هست، ولی یکی غلام زید که غلام عمره، این تعدده. تشبه به عقل اول، تشبه به عقل دوم. درسته تشبه متعدد نیست، ولی تشبه به عقل اول با تشبه به عقل دوم متعدده. شما در سوالتون گفتین تشبه واحده، اینو قبول ندارم. تشبه واحد نیست، مفهوم تشبه واحد، خود تشبه واحد نیست. تشبه گاهی تشبه به عقل هست، ولی گاهی تشبه به عقل دومه. از تشبه ها متعدده، همونطور که عقول متعددن تشبه ها متعددن، متعدد متعدد، تشبه ها متعدد، کامل ها هم که متشبهان بهن متعدد، هم مشبه متعدد، هم تشبه متعدد، هم مشبهان بهن متعدد. ما واحدی نداریم. شما فکر کردین تشبه واحد، بله مفهوم تشبه واحد، ولی واقع تشبه متعدد. پس غایات متعدد میشن به تعدد متحرک ها، و غایات اون کامل نیستن، تشبه به کامل هم تشبه ها متعدد. اگه تشبه ها متعددن هیچ عیبی نداره که بگیم عقول هم متعدد. البته تازه ما از تعدد عقول تعدد تشبه به دست بود، نه برای نفس
چرا؟ گفتی تشبه
و
تعدد عقول و تعدد تشبه
و تعدد حرکات رو برمید؟ نه، تعدد حرکات به خاطر تعدد عقوله. تعدد عقول است چه تشبه های متعدد بیان؟
از تعدد عقول برای مصالح
از تعدد حرکات ثابت میشه.
تعدد
تعدد حرکات تعدد عقول ثابت میشه، یاد تعدد تشبه ها حاصل میشه. فرق نمی کنه چه بگی تعدد عقول، چون تعدد تشبه، چون تعدد تشبه هم از نظر تعدد عقول میاد.
حتی همین جا باید حرکات مستقیم اگر یک باید داشته باشیم ولی اوزار مختلف نسبت به اون باید داشته باشیم، لذایی که از شرقی که از غربی که از راست و از چپ نسبت به اون باید حرکت میکنه، اختلاف حرکت هست اما باید یکی
قایت مکانی میکنه.
قایت مکانی یکی تا چه برسد به اون که یه قایت مجرد اصلا تعدد حرکات نیاز نیست که تشبه به یک مجردی بخواد قایت حرکات مختلف داشته باشه برای تشبه.
اختلاف از کجا
باشه؟ هر کدام از اینها یک تشبه دارد و اون از کفر به فعل.
ببینید شما میفرمایید که ممکنه قایت واحدی در خارج داشته باشیم، این فلس به سمت این غایت حرکت کند، از طرف مشه فلسی دیگه به سمت همون غایت حرکت اون از طرف مغرب، این شدنی خب بله درست شدن، ولی به شرطی که محرک هاشون فرق، محرک این او رو حرکت میداد به سمت مشرق به غایت، محرک این او رو حرکت میده به سمت مغرب به خاطر همون غایت، این ایرادی نداره، محرک ها تفاوت میکنه. در معنی که محرک ها همون اغلا هستن، اختلاف حرکت شما چطور توجیه میکنی؟ یه محرک فاعلی بیرونی نداریم که فلک و اون این محرک اینطور حرکت بده اون محرک طور دیگه حرکت بده، محرک ها خود عقول هم. این محرکی که عقل اوله چگونه اینو به سمت مشرق برده اونو به سمت مغرب برده، این شدن این نیست. اونی که شما تصور میکنی تصور درستیه که دو محرک دو فلک رو به سمت یک قایت بده، این درسته. اما اگر خود قایت محرک باشه نمیتونه دو محرک رو به دو حرکت مختلف به سمت خودش بکشه. اونجایی که شما دارید فرض میکنید محرک ها متعدد هست، قایت واحد، اینجایی که ما داریم فرض میکنیم قایت همون محرکه، باید محرک رو متعدد کنید که حرکت متعدد بشه، پس باید قایت متعدد بشه. حالا قایت رو عقول میگیرید متعددش کنید، تشبه میگیرید متعددش کنید، تشبه به عقول میگیرید متعددش کنید، به همه متعدد هست. علت قایی سال محرشه، محرشه منتا محرش قاییه نه محرش قایی، محرش شوقیه نه محرش بده، اینا دیگه بده خوش گفته شده. بله ببینید مثلا مشروبی که خونه نشستی یکی از سمت مغرب سمت اون یکی از سمت مشروب، دو تا عاشق هم یکی از این سمت یک آنجا، خب چرا اینطوریه؟ محرش اون معشوق است. اگر اراده این عاشق ها دخالت نکنه هر دو باید رفت این مسیح دارد، چون معشوق واحد در این را میکشه رسان که خودش. اینجا اراده ها فرق میکنه، اراده این عاشق اینه که از این مسیح بره، حالا رو هر قرضی که بره، اینه که از این مسیح بره، ولی هر دوم هدف واحدی رو تبدیل میکنه. اینجا محرک زمینه داره، محرک اون معشوق است به علاوه این اراده، باز محرک اون معشوق است به علاوه اون اراده. خب اینجا حرکت فرق. اما اگر اراده ها مختلف نشد، اراده ها مختلف نشد، فقط معشوق رو داشتیم، اگر معشوق واحد باشه حرکت باشه، اختلاف حرکت توجیه نداریم. یا باید فاعل رو مختلف بگیریم یا باید غایت رو مختلف بگیریم. فاعلش مختلف نیست، همه فلکن، همه حرکت استدلالی دارن، پس باید غایت مختلف باشه. غایت چه عقل باشه، چه تشبه باشه، چه تشبه به عقل باشه، باید مختلف باشه. من مختلف هم هست، اگر عقل مختلفه تشبه به عقل هم مختلف. هر فلکی نفسی داره
به دو محرک مستقلی بره، اگر هم بگیریم که
نفس محرک مباشره، بله اون قبول، نفس محرک مباشره. ما بحث در محرک مباشر نداریم، محرک مباشر در اینها مختلف، متحرک هم مختلف. متحرک این فلش هست اون فلش هست، محرک هم این نفس هست اون نفس هست. حرف ما سر اینه که این حرکت از کجا درست شده، چی این حرکت رو به نفسی که محرک هست داد که او محرک بشود، چی داد؟ عقل داد. اگر عقل مختلف این حرکت رو به نفس خان نمیداد، اختلاف درست نمیشد. مختلف این حرکت رو داده، مثلا اون مختلف باشه. اینو ملاحظه کنید، شما میبینید متحرک مختلف، خب بله متحرک مختلف، محرک مباشر مختلف، اما اونی که منشأ حرکت بود عقل بود، چه محرک مباشر نبود. اون اگر اختلاف نداشت این اختلاف هست بود. بالاخره شما در یه جایی این اختلاف رو به دست بیارید، اگه تونستید به دست بیارید، ما سراغ عقول نمیدیم، عقول مختلف نمیکنیم. اگر نتونستید اختلاف از جای دیگه به دست بیارید که نمیارید، حتما این سراغ عقول رو اونجا رو بخونید، عقول مختلف. عقل واحد زامراشب همون اختلاف عقوله دیگه، این نداره. ما اون قبلا گفتیم عقول مختلفه اختلافشون به مراتبشونه، بنابرای نظر صدرا و اشراف، بنابرای نظر مشا عقول مختلفه اختلافشون به نوعیتشونه، ولی بنابرای نظر صدرا و اشراف عقول مختلفه اختلافشون به شدت و ضعف به قول شما به اختلاف درجه است. اون میتونیم بگیم، اما اگر مبنای اشراف و متعالی رو داشته باشیم، اگر مبنای مشا رو داشته باشیم، شدت و ضعف در عقول رو قبول نکنیم، قائل میشیم به اختلاف نوعی.
هر
یک فرق نمی کنه، چه اختلاف نوعی باشه، چه اختلاف شدت ضعف باشه، تعدد عقول مقبوله و ما دنبال تعدد عقولی، دنبال نیستیم که اختلافشون چه نحو است.
هر نفسی یک عقل
متصل باید داشته باشه، هر نفسی عقل متصل داره و ما در سبب اثبات عقل متصل اون نیستیم، در سبب اثبات عقل متصل
همون عقل
متصل
به اون
نفس هم رو میکنه، حرکت میکنه. عقل متصل باید یه چیز رو تصور کنه که عمل کنه،
عقل
واحدی
رو
تصور
میکنه، هر کدوم از این عقل واحدی رو تصور کنه و هر کدوم به جهتی به خاطر تشبه اون عقل واحد حرکت میکنه.
فرض اینه که تشبه ها خودش به نفس مخالف نیست، از نوعی عقول باید اختلاف شده.
اختلاف؟ چرا اختلاف باشه؟
شما یه
تصور به فیل برسید، از سکون به حرکت درمید،
چرا حرکت مختلف میکنه؟
چرا هرکس اول سوال کردن؟ چرا هرکس
به خاطر اینکه
هر کدوم بدنی داره که روی
خود میچرخه؟ این مسئله دیگه، این اول شما دو سه سوال کرد، این سال اول تو من جواب دادم، این سال بعد، سال بعدی چه هست؟
شما در فرض داری بودید، یعنی چرا میگید حرکت مختلف انجام بده؟ پس میتونه اراده کنه حرکت دیگه ای مشابه اون فرق دو همسایی مثلا انجام بده، پس
که فرض
این
حرکت میتونه
انجام بده،
حرکت دیگه نمیتونه، این یه حرکت میتونه انجام بده، شما اون یکی حرکت دیگه میتونه انجام بده، شما حرکت دیگه دیگه دیگه
است،
اون بحث دیگه است، از میتونه حالا مطرح شده. این الان این بحثی که تالا مطرح شدیم تموم شد دیگه، روشن شد تشبه مختلفه. شما سوال چون بود تشبه واحده، من بیان کردم تشبه مختلفه، اشکال شده اشکال بعدی تونم جواب بده. حالا این سوال دومتون رو الان میخوام مطرح کنم.
حالا تو مطرح دو تا پیش ما میفرمایید اگر باشه عقول متعدد باشه چه اشکال داره؟ یک عقل واحد باشه منفصل باشه، همونطور که بنده یک عقل واحد دارم میتونم دستی رو به بالا ببرم دستی به پایین بیارم، حرکت های مختلف از یک بدن سالم باشه.
شما عقل واحد دارید، میتونید دستتون رو بالا ببرید، میتونید دستتون پایین برید، دست بالا ببرید برای جذب، دست پایین بیارید برای دفع یا برعکس، یعنی قرارتون جذب و دفع، اما اون قرارتش فقط تشبهه. اگر تشبه قرارتشی که واحده، حرکت نمیتونه مختلف باشه. شما الان قرضتون یکی جذب یکی دفعه، چون قرضتون مختلفه حرکتتون مختلفه، اما اون قرضش واحده. اگر واحد باشه حرکتتون مختلف باشه، و چون حرکت مختلفه پس باید قرض مختلف کنید. اگر فاعل میتونید مختلف کنید قرض باید بخونید، و ما همین کار داریم میکنیم. فاعل میتونید مختلف کنید قرض مختلف کنید. در مثالی که شما میزنید فاعل واحد قرض متعدده، چون قرض متعدده دارو حرکته، دستم اینطوری میکنم که این حیوان بره، گاهی هم اینطوری میکنم که بگیرمش، مثلا مگس داره اذیت میکنه، شما گاهی دفعش میخواد بگیرید دستونو بالا میکنه، گاهی میخواد بگیریدش دستونو جمعه، این بالا پایین بردن به قرض مختلف و ما هایی داره میگیم یه قرض مختلف میشه، حرکت مختلف میشه. یه جای شما بیایید که فاعل واحد باشه، فاعلیت هم واحد باشه، حرکت مختلف میشه، اونجا نصف میشه نداره.
این از راست میاد، این از شب میاد، این شب میاد، این از غرب میاد، حرکت مختلف. ولی برای یه قایم کنید
یا قادر نیست آیا دیگه؟
شما
ایرا دی مختلف. شما میخواد از دستتون بعد برسونید که از این طرف میره دیگه از اون طرف قایاتتون مقایات مختلفه. محرک شمایید. بعد حالا قرضتون جذب و دفع نیست. قرضتون وصول این دو دست به همه. این که این دو دست به هم بچسبید. یکی از این بر میرید یکی از این بر میرید. دست به دست به هم میچسبید. بازم نگاه میکنید چسبوندن دو دست. مماسه دو دست احتیاج به دو حرکت داره. شما مماسه اختزاشی. یه جا پیدا کنید که عامل تعدد نباشه حرکت به تعدد باشه. اینو دارم عرض می‌کنم. شما هر جا مثال می‌زنید عامل تعدد دارید. یه جا پیدا کنید عامل تعدد نباشه حرکت متعدد باشه. در فلک اگر شما تعدد رو در عقول قرار ندید عامل تعدد ندارید. در حالی که می‌بینید حرکت متعدد هست. استاد اون واسه فایده جدید
مخاطب
زودتر برسید، فایده زودتر رسید از این مخاطب داره قایت زودتر رسید این روشن نید اما سال دوم که فرمودید حرکت روی قطب انجام میشه یا به تعبیر بهتر روی محور انجام میشه و یا باید به سمت غرب باشه یا به سمت شرق باشه. اونی که به سمت غرب به سمت شرق نمیتونه به شرق نمیتونه، اونی که به سمت شرق به سمت غرب نمیتونه به شرق این سرمش درسته سرمش دوید. حالا خودتون انصاف بدین کره که رو محور خودش قرار بگیره به کدوم طرف میتونه به شرق نمیتونه؟ به طرف شرق و غرب میتونه به شرق نمیتونه، شمال جنوب نمیتونه به شرق نمیتونه، شرق و غرب کشور نداره، هم به شرقش میتونه به شرق هم به غربش، شمال جنوب نمیتونه به شرق مگه محور عوض کنه. اگه محور عوض کردیم چرخ فرض میشه، اما مطابق این محور همینه این کره داره دور یه خط فرضی به نام محور میچرخه. حالا چه از این ور بچرخون چه شرقه چه از اون ور بچرخون چه بغرب، در اصل دور این محور داره میچرخه ولی شمال جنوب نمیتونه بچرخه، چه اگه بخواد بچرخون خط رو بدش کنه. یعنی ما بحثمون در گردش شمال جنوب نبود، گردش به شرق و غرب. در گردش به شرق و غرب اگر محور واحده امکان هر دو هست. چرا این یکی به شرق میچرخه این یکی به غرب میچرخه؟ با اینکه هر دو ممکنه، یا باید محرک فاعلیش دو تا باشه یا باید محرک فاعلیش دو تا باشه. محرک فاعلی دو تا نیست پس باید محرک فاعلی دو تا باشه، پس هم وجهش میشه جمع. خب من عبارت میسینا امداد خدا رو بخونم چون مطلبش رو گفته بودیم الان که تکرار کردم اگر چه تکرارش به خاطر این جواب و اشکال با تصویرش خود فاصله پیدا کرد ولی ایبی ندیم شما در زمینتون هست. صفحه 418-313 و الهازا این به این بیان مفصلی که برای دلیل دوم اثبات وجود عقل داشتیم اشاره کرد مصنف به قولش گفت و چه قول هم دلائل عقل مثل اون قول قبلیشون که گفتیم و مثل این قولشون که میگن استدارت الحرکت توجب الاراده، استداره حرکت باعث این میشود که حرکت ارادی باشد و این اراده لقایت عقلیه هست، این اراده مستلزم تشبه به کامل است، یعنی مستلزم این قایته تشبه به کامل غایت. سوال میکنیم چرا غایت دیگری نیست؟ تشبه به کامل غایت شده از طلب الحاصل. غایت های دیگر باطل میکنه، غایت های دیگر باطل میکنه تا غایت منحصر بشه به تشبه به کامل. بعد بگه این غایت این تشبه به کامل موجود است، نتیجه بگیره پس کامل موجود است. از طلب الحاصل یوجب الانقطاع و غیر الممکنه محال، یعنی و طلب و غیر الممکنه محال. طلب الحاصله یوجب الانقطاع و غیر الممکن، یعنی و طلب و غیر الممکن محال. طلب غیر ممکن که محاله، پس نمیتونیم غایت به امر غیر ممکن قرار بدیم، زیرا اگر غایت امر غیر ممکن باشد فلک به سمت او حرکت نمی‌کند. و طلب الحاصل هم یوجب الانقطاع، در حالی که حرکت فلک دائمی نیست، منقطعی نیست. طلب الحاصل رو دو قسم میکنن، حاصل فعلا یا حاصل قوتن. حاصل فعلا اینه که بالاخره حاصل شده باشه، قوتن اینه که میتونه حاصل بشه. اینا توضیح دادم از خودش. از طلب الحاصل فعلا ای وقت ما او قوتن، یعنی غیر حاصل اصلا ما امکانی، چیزی که حاصل نیست در هیچ زمانی ولی امکان حصول داره. چرا طلب الحاصل، چرا الحاصل و قوتن رو به معنای ممکن و حصول گرفتی؟ گفتی غیر حاصل ما امکانهی، یعنی ما امکان حصول. چرا حصول بالقوه رو معنی امکان حصول گرفتی؟ میگه فإن امکان الحصول حصول بالقوه، امکان حصول حصول بالقوه است. اگر چیزی میتواند حاصل شود یعنی بالقوه حاصل است. وقتی خواجه میگوید این بالفعل حاصل است، یعنی حاصل است. بالقوه حاصل است یعنی میتواند حاصل بشود، میتواند یعنی همون امکان. بله نه، اگر بخواد بعدن حاصل بشه ولو وقتا ما، باز حاصل بالفعل حساب میشه. لذا گفت غیر حاصل اصلا، اصلا یعنی ابدا، اصلا حاصل نمیشه، همیشه در حال امکان حصول. این که بالقوه حاصل است یعنی بالفعل حاصل است، یعنی فی وقت، نه الان. من الان رو به عنوان یه مصداق گفتم، بلا بالفعل یعنی فی وقت، فی وقتن حاصل است، این میشه حاصل. قوتن حاصل است یعنی فی وقتن حاصل نیست، یعنی اصلا حاصل نیست ولی فقط میتواند حاصل شد. پس اونی که حاصل میشود بالاخره وقتی حاصل شد حرکتش قطع میشه، حرکت به خاطر اون قطع میشه، حرکتی که به خاطر اون بود قطع میشه. اما اونی که بالقوه حاصل است یعنی حاصل نیست، فقط توانایی حصول داره. اینم باعث انقطاع میشه. باعث انقطاع میشه چی؟ یعنی اگر از اول میدونه که این تا آخر بالقوه میمونه، فلک سراغش نمیره و حرکت به سمتش نمیکنه. اگر ندونه زبارش شد، یا میرسد به فعلش میکند که البته این خلاف فرض ماست، در این صورت باز متلاطف میشه، یا متوجه میشه که نمیرسه رهاش میکنه. در حسرت انقطاع حرکت میشه. یوجب الانقطاع یعنی طلب حاصل، چه حاصل بالفعل چه حاصل بالقوه، موجب انقطاع طلب. موجب انقطاع طلب یعنی موجب انقطاع حرکتی، یعنی اگر غایت حاصل شود چه بالفعل چه بالقوه، حرکت باید متوقف شود. اونجا که حصول بالفعل از روشنه که حرکت متوقف میشه، اونجا هم که حصول بالقوه است توضیح دارم که چطوری حرکت متوقف میشه. و غیر الممکنه محال، این غیر ممکنه حتی بر الحاصله، ازا طلبی که بسر الحاصل در موجود بسر اینا در میاد. از طلب الحاصله یوجب الانقطاع و یعنی و طلب و غیر الممکنه محاله، اگر غایت غیر ممکن باشه طلبش محاله. پس غایت نمیتونه امر غیر ممکن باشه، غایت نمیتونه امر حاصل باشه، چه حاصل به فکر چه حاصل به قبه. پس قاید باید امر مستمر باشه با اون تشبهی که اینا رو قبلا توضیح داد. خب تشبه به کامل قاید هست و این قاید وجود دارد، پس کامل هم وجود دارد و حوال مسئول. این کل استدلال خاجه به استدلال رو شد. حالا می فهمد و حاضروت ایزن مدخولون، این دلیل هم ایزن مثل دلیل اولشون مدخول است، این معیوب است. سه تا اشکال خاطر بر این دلیل وارد می‌کنه. اشکال اول خاطر اینه که ما قبلا در بحث حدوث عالم ثابت کردیم که عالم و اعراض عالم همگی حادثه. کلمت اعراض عالم رو ما جز عالم میگیم، وقتی میگیم عالم حادثه است اعراضش هم شامل میشه. منطقه چون بحث ما در اعراض بود، من اعراض رو جدا ذکر کردم. بله، وقتی میگم عالم حادثه یعنی به جوهری و اعراضی یا به جواهری و اعراضی. اما چون بحث ما در حرکته و حرکت هم عرضه، عرض رو جدا ذکر میکنیم چون اهمیت میدیم. عالم به جواهری و اعراضی که من الاعراض هم حرکت هست حادثه هست، پس حرکت حادثه. اینو ما قبلا توضیح دادیم، حرکت حادثه یعنی منقطع میشه، پس حرکت فلک منقطع میشه. این تصویری که شما کردید که حرکت فلک ازلی و ابدیست، این تصویر باطلیست. ما که متکلمین هستیم حدوث عالم رو قبول داریم، قدم عالم رو قبول نداریم. ما معتقد نیستیم که حرکت فلک من الازل الی الابد است. ما معتقدیم که حرکت فلک قطع میشه. خب اگه حرکت فلک قطع شد هیچ عیبی نداره که غایت رو یه امر حاصل قرار بده، حاصل بالفعل یا حاصل بالقوه. چون وقت لازم میاد انقطاع حرکت، یوجب الانقطاع، انقطاع اشکال نداره، پس انقطاع واقع میشه. شما گفتین چون حرکت دائمی است انقطاع اشکال داره، ما که دوام حرکت رو منکر شدیم، انقطاع اشکال نداره. شما به بهانه اینکه انقطاع اشکال داره یک غایتی در نظر گرفتید که الی الابد مستمر باشه. ما به خاطر اینکه انقطاع ممکنه غایتی در نظر میگیریم که وصول به او ممکن باشه و فلک به او برسه و متوقف بشه. پس غایت رو نمیتونیم منحصر کنیم در تشبه به کامل تا از وجود این تشبه وجود کامل نتیجه گرفته بشه. در این شما نمیتونه اثبات کنه وجود کامل. این بیان اول خاطر است، اشکال اول خاطر است. و هذا الوجه ایزن مدخولون لتوقفه علا دوام ما اوجبنا انقطاعه. توقف دارد این دلیل بر دوام حرکتی که ما واجب دانیسیم انقطاعش. شما ادعای دوام دارید، ما رو واجب، ما انقطاعش رو واجب دانیسیم. خب وقتی منقطع بشه دیگه لازم نیست قایتش یک قایت مستمره لرابد باشه. وقتی حرکت بتونه منقطع بشه قایتش میتونه یک قایت غیر مستمر قرار بده.
حیثو
اثبتنا حدوث الاجسام و اعراضها، این ما اوجبنا انقطاعه رو داره توضیح میده. در آنجا که اثبات کردیم که اجسام و اعراض اجسام همه حادثند، و معلوم شد که حرکت هم که از جمله اعراض عالم حادث یعنی منقطع. مرحوم اللهی که این اشکال رو از خواجه نمیدید، دفاع میکنه از مستدلین و حتی خواجه رو قبول نمیکنه. میگه شما ثابت کردید که عالم حادثه. حادثه یعنی چی؟ یعنی اول دید. ثابت نشدید که آخر. شما عالم رو که گفتید حادثه یعنی اول دید، یعنی قبلا مسبوق به عدم بوده، قبلا معدوم بوده، بعدا موجود شده. اما حالا که موجود شده قطع میشه حرکت و دوام پیدا نمیکنه یا تا ابد میمونه، بس نشدید. الان شما میگید چون حادثه است پس منقطع است. ما میگیم حدوث مستلزم انقطاع نیست، حدوث مستلزم اول نداشتن، حدوث مستلزم آخر نداشتن نیست. اگر شی حادث باشه ممکنه تا آخر بمونه. پس حدوث مستلزم انقطاع نیست، در حالی که انقطاع مورد بحث ماست. ما میگیم حرکت فلک منقطع نمیشه، به ازلیاتش کار نداریم. حرکت فلک منقطع نمیشه، پس غایت منقطع نمیشه. یعنی غایت چیزی باشه که قابل نیل نباشه با اون تشبه، که مستمرن باید به تشبه برسیم، کاملا نباید نایل بشه، بله متوقف میشه. مثلا دلیل شما متوقف بر همین بود که حرکت متوقف نمیشود، پس به طور کامل به هدف نمیرسد، ذره ذره به هدف میرسه تا آخر. این دلیل شما بود. اگر دلیلتون اینه، پس شما اجازه نمیدهید که حرکت فلک منقطع بشه. دلیلتون اینه که فلک حرکتش اول نداره. خب اول نداشتن دلیلی برای نیست که منقطع نمیشه. اونی که مورد حاجت شماست از دلیل درست کنید. حدوث مستلزم انقطاع است. به عبارت دیگر حدوث مستلزم انقطاع در ماضی است. حدوث حرکت مستلزم این است که این حرکت در ماضی منقطع باشد، این نباشد. مستلزم انقطاع در مستقبل نیست و ما انقطاع در مستقبل رو در این مطرح کرده بودیم. اونی که ما مطرحش کرده بودیم حدوثش کاری نداره. اونی که حدوث مستلزم اوست در دلیل ما مطرح نیست. حدوث مستلزم انقطاع در ماضی است و ما انقطاع در ماضی تو دلیل مطرح نکردیم و از اون نتیجه نگرفتیم. اونی که ما در دلیل مطرح کرده بودیم انقطاع در مستقبل بود و حدوث مستلزم اون نیست. پس اونی که دلیل احتیاج دارد، اون چه که دلیل برش متوقف است، انقطاع در مستقبل است و حدوثی که شما در جای خود ثابت کردید مستلزم این انقطاع نیست تا دلیل رو رفع کنید. موقوف علیه دلیل رو این حدوث نمیتونه رفع کنه. دلیل متوقف بر انقطاع، بر عدم انقطاع در آینده است و این عدم انقطاع در آینده از حدوث به دست نمیاد، یا انقطاع از حدوث به دست نمیاد که این عدم رو باطل کنه. حالا این هم بدن شده نیست. پس این مطلب تنجه رو شد. در مرحوم الهیتی که در ابتدا می فرماید حدوث مستلزم انقطاع نیست، یعنی از حدوث انقطاع حرکت رو در مستقبل استفاده نمی کنید، بیان میکنه بلکه برعکس دلیل داریم بر این که حرکت در آینده منقطع نیست. دلیل داریم بر این که حرکت در آینده منقطع نیست. هم متکلم هم فیلسوف این رو مدعی است که حرکت در آینده منقطع نیست. پس دلیل تمامه، چون دلیل مبتنی بود بر دوام حرکت در آینده و دوام حرکت در آینده حتی بنابر نظر خود متکلمین مقبوله، زیرا متکلمین قبول دارن که بعد از این دنیا آخرته و آخرت رو آخرت جسمانی میدونه، مواد مادی جسمانی میدونه، مواد روحانی قبول نداره. بعد فرض هم گروهیشون مواد روحانی قبول داشته باشه مثل خود خاجه، مواد جسمانی رو میشنش قبول داره. پس علایان متکلم به مواد جسمانی متقدر. در مواد جسمانی زمان هست، اگه زمان هست حرکت هست. پس حرکتی که در دنیا شروع شده در آخرت ادامه پیدا خواهد کرد. حالا فرض کنید سمسه شبز بشه، ظاهر شبز بشه، ولی بالاخره هست. بنابراین حرکت منقطع نمیشه، همونی که فلسفه گفتن. متکلم هم معتقده که حرکت منقطع نمیشه، زمان چون زمان هست. مگر اینکه بگوید زمان امر موهومه، متوقع بر حرکت نیست، بنابراین حرکت زائل میشه، ولی این زمان که امر موهوم باقی میمونه. اگه این نگه بیما نمیتونه اشکال کنیم، ولی موهوم بودن زمان هم دلاته، ولی موهوم بودن زمان هم دلاته. پس توجه کنید در ابتدا خاطر لاهیجی اینطور جواب داره، حدوث رو قبول داریم ولی از حدوث انقطاع حرکت به دست نمیاد تا دلیل از بین بره. دلیل مبتنی بود بر دوام حرکت، اگه انقطاع حرکت ثابت کنیم دلیل از بین میره. ایشون میفرماد حدوث ثابت شد ولی از حدوث انقطاع حرکت به دست نمیاد تا دوام حرکت که موقوف علیه دلیل است از بین بره. بعد گفت نه تنها انقطاع حرکت به دست نمیاد بلکه انقطاع حرکت رو خود شما منکری، خود شما دوام حرکت رو قائل، چون دوام زمان قائل، چون زمان رو ادامه میدید پس حرکت رو ادامه میدید. بعد گفت مگر اینکه زمان رو امر موهوم بگیرید متوقفش نکنید در حرکت، اینکه یه امریستی که حرکت باشه چه نباشه توهم میشه و اینو ما قبلا رد شدیم. پس زمان امر موهوم نیست، امر واقعی است. اگر امر واقعی است پس حرکت متوقفه، اگر زمان دائمی است پس حرکت ادامه میدید. بنابراین معلوم میشه دوام حرکت رو خود شما رو قبول دارید، چطور دارید ردش میکنید؟ این جواب نبوده. من اینو بخونم بعد اگر وقت بود به سوال شما بپردازم. و فی نظر ازل حدوث رو آیات کلده مولم رسا، این جواب اول. جواب دوم، الا انه لا نزاع فی عدم انقطاع زمان، یعنی همه قبول دارن که زمان منقطع نمیشه. اگر زمان منقطع نشد حرکت هم که عامل زمان نباید منقطع بشه، پس دوام حرکت رو داریم. ولو عالم حادثه شد، ولو عالم حادثه، ولی دوام انقطاع رو داریم. چرا زمان منقطع نمی شود؟ لسقوط الخلود فی الجنة و النار. و خلود هم خلود جسمانی است همراه زمان، از زمان دائمی است. اگه زمان دائمی است حرکت هم دائمی است، دلیل هم همین بود، پس دلیل تمام بود. الا ان یذهب الى کون زمان امرا موهوما محضا. مگه کسی بگه زمان امر موهومه متوقف بر حرکت نیست، پس دوام زمان حاکی از دوام حرکت نیست؟ اینو بگه درست گفته، دلیل ما رد میشه. ولی فیه مافی، در موهوم بودن زمان هست اشکالی که هست. یعنی ما قبول نداریم که زمان موهوم باشه، زمان یه امر واقعی است. اگر امر واقعی است بر یه امر واقعی دیگر که حرکت متوقف است، اگر زمان دائمی است حرکت متوقف است. که ببینید جسمانی یعنی این که مثلا طالب یه چیزیست، اون چیز رو به دست میاره، اون شو حرکتی دیگه. و این حرکت ها نشون میده که حرکت های بالایی هم داریم. بعد پس که این حرکت ها بگیم جزیه بخواد این زمان قیامت باقی بمونه، باز احتیاطی به حرکت هست، چون حرکت هست، چون قیامت قیامتی کسی هست. حرکت چی میشه؟ اگر امر موهوم بشه، اگر امر موهوم بدید حرکت نیست. ما زمان رو از حرکت داریم برسیم. اگر زمان موهوم باشه لازم نیست حرکت واقعی باشه. اگر زمان واقعی باشه حرکت داریم. اگر زمان موهوم بود حرکت هم میتونه موهوم باشه. من تا از شدیم زمان موهوم رو قبول نداریم. اگر زمان موهوم رو قبول نداریم حرکت موهوم رو قبول نداریم، پس حرکت هست. حرکت هست و در آخرت چون خلود هست، خلود در حرکت هم هست، یعنی دوام حرکت هست. اگر زمان رو قبول کنی، وقتی زمان هست حافظ زمان هم که حرکت باید باشه، شما قبول دارید که حافظ زمان حرکت همون هم هست، همون حرکتی رو صدایی که حافظ زمانه همون موجود. پس اگر زمان موجوده اون هم موجود. مگر بگید زمانی که در قیامت هست و زمانی که در دنیا فرق میکنه، این حرکت میخواد این حرکت. خب اینو دیگه